بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدایی که از پس شب تاریک صبح روشن رو هدیه داد به عالم، و با سلام محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، همراهان خوبی که در بامداد چهارشنبه هشتمین روز از بهمن ماه 1404 برابر با هشتم شعبان المعظم 1447 رادیو معارف رو میشنوید. برنامه های بخش اول امروز رو خدمت شما آغاز میکنیم، بخشی که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و مجموعی از برنامه ها رو در اون تقدیم شما میکنیم. خدمت شما دوستان عزیز نگاهی به جدول پخش برنامه ها خواهم داشت، همکاران عزیزم در این نوبت رو معرفی میکنم و انشاءالله یک به یک برنامه ها رو در زمان خودش تقدیمتون میکنیم، با این آرزو که بشنوید و آنچه تقدیم شما خواهد شد مورد توجهتون هم قرار بگیره. آقای روح الله محسنی نوبت اول برنامه های رادیو معارف امروز مسئولیت هماهنگی پخش رو به عهده دارند. آقای رضا رضایی صدا بردار این نوبت هستند. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت هستند و من رضا ملایی به عنوان گوینده این بخش با شما خواهم بود. برنامه هایی که براتون در نظر گرفته شده تا ساعت 8 صبح رو با هم مرور میکنیم و انشاءالله در فرصت بعد حتما ادامه جدول پخش رو در وقت خودش نگاهی خواهیم انداخت. برنامه ها در این ساعت طبق روال شنبه تا چهار شنبه هر هفته با برکرانه نور آغاز میشه. در این برنامه تفسیر سوره مبارکه انعام رو میشنویم و امروز آیه 108. کارشناس این برنامه هم حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی هستند. سلام سر خط، سلام صبحگاهی است و برخی آداب و مناسک و نگاهی به مناسبت ها به صورت جزئی ساعت 6:35 دقیقه خدمت شما عزیزان پیشکش خواهد شد. 6:45 دقیقه همکاران ارجمندم با برنامه زنده و مجله صبحگاهی مهربان باشیم خدمتتون خواهند رسید. ساعت 7:40 دقیقه گنج سعادت براتون پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین فلاح و اخلاق توحیدی و بیان صفات پسندیده و ناپسندی که مؤمنین باید به اونها توجه داشته باشند. و ساعت 8 اخبار سراسری این ساعت رو از طریق همکاران عزیزم در استودیوی خبر رادیو انشاءالله به سمع شما عزیزان خواهند رسوند. عرض میکنم خدمتتون که همیشه برای ارتباط با رادیو معارف راه‌های مختلف و متنوعی هست، از جمله این که شما میتونید تو فضای مجازی هم رادیو رو دنبال کنید. اگر احیانا ممکن از خونه خارج بشین و ساعتی رو بیرون از منزل تشریف داشته باشین، غیر از رادیوی خودروتون شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم با ما باشید و البته میدونید که غیر از شنیدن زنده برنامه های رادیو معارف و سایر شبکه های رادیویی میتونید اونجا به بخش نگهداری بستهای صوتی برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. اینجا قم است، شهر حضرت معصوم علیها السلام، رادیو معارف.
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنه.
خوشند و بالا جوون لیلا دلبر بابا جوون لیلا،
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا،
اومده یه قرص کامل ما علی علی.
شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شجاعت جبون لیلا وارث غیرت جبون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیامک کنید.
آخر غیرت جبون لیلا. آخر غیرت جبون لیلا.
متشکرم از حسن توجهتون به برنامه‌های رسانه دینی رادیو معارف. 29 دقیقه شنونده تفسیر سوره مارکه انعام آیه 108 در برنامه برکرانه نور باشید.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. در تلیه بحث ولا تسبوا الذين ملازف فرمودید که این آیه مشتمل بر چهار مقام و چهار فصل است که فصول چهارگانه این کلمه تا حدود روشن شد. اما نکاتی که مربوط به این فصول است و مونده است یکی این است که این ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تشویق به تسامح کثرت‌گرایی و مانند آن نیست که انسان در دین به نحو تسامح برخورد کند، بگوید همه اینها حق نسبی هستند و مانند آن، زیرا سب نکردن و نهی از سب کردن غیر از امضا کردن مکتب طرف مقابل است. ذات اقدس اله در این حال که خود نهی فرمود که شما مقدسات ملل و اقوام را بد نگویید، معزالک خودش از راه برهان قطعی و تبیین ملکوت اشیا حقائق اشیا را روشن کرد، حقیقت بت و بت پرستی را بیان کرد و مانند آن. در سوره مبارکه مائده آیه 90 فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آیات از قبیل انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم باز در قرآن کریم هست. بنابراین این نهی از سب یک نسبیت نیست، کثرت‌گرایی نیست، تسامح در دین نیست و مانند آن. همون بحث‌های فرهنگی را شما با بدگویی‌ها مخلوط نکنید. اگر خواستید با یک مسیحی بحث کنید برابر لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن بحث کنید، نه اینکه به سلیل او بد بگویید. در بخشای فراوان از قرآن کریم جریان جدال احسن را بازگو میکند، مقصد درباره مسیحی‌ها و یهودی‌ها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. بنابراین نمی‌شود انسان چیزی را که پیش یک ملتی از قداست برخوردار است انسان او را اهانت کند، خواه قداست دینی خواه قداست ملی. الان در بعضی از کشورها ممکن است خنزیر، خوک و مانند آن سمبل و مملکت باشد، بعضی از کشورها هستند که حیوانی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک درخت، یک گیاهی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک سنگ، یک جمال سمبل و مملکت است. هر چیزی که پیش یک ملت محترم است انسان اگر بخواهد او را ابطال کنه به جای برهان باید ابطال کنه یا جدال احسن. سب و بدگویی اصلا روانی است، چیزی که دیگری را وادار میکند که مقدسات الهی انسان اهانت کند، این شرعا ممنوع است. پس لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، ناظر به نسبیت یا کثرت‌گرایی یا تسامح در دین و مانند آن نیست. برای اینکه همین قرآنی که سب را نهی کرده است، همین قرآن عنوان جدال احسن یا اقام برهان ملکوت اون اشیاء و اشخاص را هم روشن کرده است. مطلب دوم آن است که جناب فخر رازی و هم فکران ایشون در جامعه قرطبی و مانند آن آمده است که این کذالک زینا لکل امت عملهم رد قدریه و تفویض است. البته این سخن حق است که تفویض باطل است، اما اون هدفی که جناب فخر رازی و هم فکرانشون به دنبال اون میگردن در اون راه ناکامند. این آیه تفویض را ابطال میکند، برای اینکه اگر کارهای مردم به خود مردم واگذار شده باشد به ذات اقدس اله، معاذ الله منعزل باشد از دخل و تصرف در نظام بقاءً، این میشه تفویض. ظاهر آیه این است که نه، کذالک زینا لکل امت عملهم، هر کاری که مردم کردن ما هدف اون کار را پیش این مردم زیبا نشون میدیم. معلوم میشه از ذات اقدس اله در تمامش اون دخالت میکنه. البته این جمله کذالک زینا لکل امت عملهم دلالت بر بطلان تفویض میکنه، اما دلالت بر حق بودن جبرم ندارد که جناب فخر رازی به دنبال اوست. برای اینکه اگر تفویض باطل شد جبر ثابت نمیشد. اینا نقیزه هم که نیستن که اگر عهد و نقیزه این از بین رفت نقیزه دیگر حق باشد. که مسئله جبر و تفویض مانت الجمع است مانت الخروج، یعنی یک شی هم بر اساس جبر باشد هم بر اساس تفویض محال است. اما نه جبر باشد نه تفویض، یه شی سالسی باشد به عنوان منظرتون بین منظرته، این حق است. پس اگر یک جمله از قرآن کریم دلیل بر بطلان تفویض بود، اون جمله دلیل بر حقیقت جبر نیست که فخر رازی تلاش و کوشش میکنه. برای اینکه ممکن است همونطور که تفویض باطل است جبر هم باطل باشد کما هو الحق، و منزله بین المنزلتین که اهل بیت علیهم السلام ارائه کردن اون ثابت شده باشد. مطلب سوم این است که این که فرمود ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، یعنی همگانی که رفتن به سرزمین قیامت ذات اقدس اولا اونها را از نتایج اعمالشون با خبر میکنه. در قرآن دو طایفه از آیات هست که در باره گزارش سخن میگوید. یک طایفه این است که بعد از اینکه فرمود خدا اعمال مردم را به اونها ارائه میکند و گزارش میدهد، اونگاه میفهمد که چه حاجت به گزارش بر انسان و علا نفسیم بصیرتون ولو القا معاذره، ولو عذرهای فراوانی هم بیارد براخر انسان خودش رو خوب میشناسد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه بصیره تاش تای مبالغه است، مثل علامه، تا او تای تانیس نیست. وقتی گفتن که زیدون علامتون یعنی کثیر العلم، گفتن الانسان و علا نفسی بصیرتون یعنی کثیر الابصار است، خوب خودش رو میشناسد. طایفی دیگر آیاتی است که فرمود نه، خیلی از چیزهاست که انسان هرچند تلاش و کوشش بکند نمیرسد به او، حتما خدا او را با خبر میکند. این دیگه اضراب و استثناء ندارد. و اون همین آیاتی است که در محل بحث به مانند آن است. فرمود یه سلسله چیزهایی است که انسان بی خبر است، اونی گفته میشود نیازی به گزارش نیست، نیازی به تنبیه نیست. چرا ینبأ الانسان و ما قدم و اخر بر الانسان علی نفسه بصیرتون، این نسبت به اصل اعمال او، هر کاری که کرده است اونها رو کاملا میبیند و میداند و به یادش هم میآید، اما باطن این کار چیست این رو نمیداند. نه خوبها و وارسته ها میدانند باطن اعمال خیر چیست، نه تبهکاران میدانند باطل اعمال بد چیست. اونا اگر گفتن مثلا پاداشی هست، خیال میکنن نظیر پاداشای دنیا، یا کیفری هست نظیر سوخت و سوز دنیا، که جهنم وقتی گفتن یعنی خیال میکنن نظیر این که جای رو منفجر بکنن کسی رو در آتش بسوزونن، خیال میکنن سوخت و سوز آخرت هم مثل همینه. لذا میفرماد که نه، ما اونا رو گزارش میدیم، با خبرشون میکنیم.
نه خوبها میدانند باطن خوبی چیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، نه بعدها میدانند باطن گناه چیست، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. به طور اجمال در پایان سوره مبارکه فجر فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در قسمت عذاب فرمود کاری خدا میکند که احد این کار را نمیتواند بکند، فکر کسی هم نمیرسد چجور خدا عذاب میکند روشن نیست. در باره نعمت هم این تعبیر را ندارد که یونعم نعمتا لا یعلم کنها احد لا یونعم مثلها احد، بلکه فرمود فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، دیگه جناتون تجلیم تحت الانهار و امثال ذلک هم نیست. خب اگر فرمود یوم ازین لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در طرف مقابلش فرمود فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نه جناتون تجلیم تحت الانهار. اون جناتون تجلیم تحت الانهار رو خیلی از مؤمنین دارن، یا عند ملیک مقتدر را هم اوصات از متقیان دارن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو مرحله را اوصات دارن، اون مرحله اول را که جنات تجری من تحت الانهار، اون را هم ضعاف مؤمنین دارن. اما این مرحله فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی یه چیز دیگه است. بنابراین لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. لذا خیلی از دعاهایی که انسان میکند حد اکثر اون چرا که شنید و فهمید او رو میخواهد. وقتی آدم چیزی رو نمیداند آرزو او رو هم نمیکند. الان شما در بین مثلا هزارها نفر افراد عادی وقتی شما بخواد بگید آرزوهاتون چیه، بهترین آرزوتون چیه، او هرگز نمیگوید مثلا فرون نسخه خطی اصلی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نسخه اصلی تهذیب رو من داشته باشه. او اصلا تهذیب نشنی تا آرزوش این باشد که نسخه اصلی تهذیب داشته باشه، یا نسخه اصلی خطی دستنویس فارابی در الجمع بین رأیین داشته باشد. یا اصلا نشنید فارابی که نسخه خطی الجمع رو نشنید تا او رو آرزو بکنه. آرزوهای هر کسی در مدار معرفت اوست. انسان چیزی را که میشناسد آرزو میکنه، چیزی را که نمیداند که آرزو نمیکنه. در بهشت درجاتی است که انسان اصلا واقعا نمیداند، چون نمیداند آرزو او را نمیکنه. وقتی آرزو اون را نکرد در دعاها هم اونها را نمیخواهد، چیزی را میخواهد که میفهمد و میشنید است و دیده و مشابه اون را دیده است. لذا ذات اقدس اله درباره اصل کار و نصاب اولی کار بعد از اینکه فرمود ینبا الانسان یوم ازن به ما قدم و اخر، با کلمه بل ازرابیه میفهمد بل الانسان علی نفسی بصیرتون ولو القا معاذیره، چه حاجت به تنبیه. اما در این گونه از موارد دیگه استدراج ندارد، کلمه اضراب ندارد. ینبا الانسان ما قدم و اخر فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این کذالک زینا لکل امتن عملهم، هم نسبت متقیان است هم نسبت فاجران و تبهکاران. هم متقیان نمیدانند پایان نتایج خیرشون چیست، هم تبهکاران نمیدانند گرفتاریشون چند اندازه است. در باره بهشت بهشتیان نهج البلاغه بازگو کرد که وجود مارک استمی سلام الله علیه فرمود شما نمیدانید در بهشت چه خبر است. اگر میدانستید بهشت چیه و در بهشت چه خبر است، اینجا دور من جمع نمیشدید، هر یک به سراغ کارتون میرفتید. و چون گوشی از این حرف ها را متقیان شنیده اند، جانشون برای بهشت پر میکشد که لولا الاجار لولتی کتب الله علیها و مستقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. چون گوشی از این حرف ها را شنیدن و تحصل که این یونبه دیگه استدراک ندارد، برخلاف یونبه سوره مبارکه قیامه است که اونجا فرمود یونبه الانسان یوم ازن به ما قدم و اخر، چون درباره اصل عمل است استدراک کرد فرمود بر انسان و علی نفسی بصیره. اما اینجا واقعا استدراک ندارد. خیلی هستن که چه مؤمنین چه فاسقین، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین درباره مؤمنین و لم یکن یحتسبون درباره کافرین و تبهکاران. مطلب بعدی آن است که این جریان صبر که در اسلام نهی شده است سب بدعی و ابتدایی است، اما سب کیفری نهی نشده است. یعنی اگر کسی را سب کرد، او هم میتواند پاسخ بدهد، ولی اگر پاسخ نداد بهتر است. ولی مسئله سب غیر از مسئله لعن است، و مسئله سب بولن که کاملا از هم جدان غیر از مسئله قذفن. اگر کسی دیگر را قذف کرد، او نمیتواند قاذف را قذف کند. قذف حساب فقهی دیگری دارد، لعن حساب فقهی دیگری دارد. سب فعلا محل بحث است. سب مشمول من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم خواهد بود. نص خاصم در نهج البلاغه است، فرمود اگر اونها شما را سب کردن شما سب بکنید، ولی اگر عفو کنید بهتر است. اگر در بخشای دیگر قرآن ذات اقدس را فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، در بخشای دیگر عفو را بر انتقام ترجیح داد. در نهج البلاغه ضمن این که سب بدعی را نهی می کند و سب کیفری را تجویز می کند، معذالک عفو را بر انتقام ترجیح می دهد. در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 421 این است: مردی از خوارج درباره استعمیر این چنین گفت: قاتله الله کافرا نعوذ الله ما افقهه فوثب القوم لیقتلوه فقال علیه السلام رویدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب. او یک بد گفت، شما هم میتوانید بگوید قاتلک الله، و اگرم عفو کنید بهتر است. این درباره سب کیفری. درباره سب بدعی و ابتدایی، اون را همین جریان معروف جنگ صفین است که خود حضرت نهی کرده است. عده‌ای داشتن قوم معاویه را سب می کردن، وجود مبارک استمی سلام الله علیه جلو اینها را گرفته. در خطبه 206 نهج البلاغه این است که قد سمع قوم بن اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. حضرت این چنین فرمود: اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، من خوش ندارم شما دشنام دهنده باشید، بد دهن باشید. خب جنگ است، یه مبارزه مردانه است، یک کار عاجزانه، فحش کار عاجزانه است. خب اگه مردید شمشیر بزنید که فحش میدید. اینما اکره لکم ان تکونو سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. استحقاق اونها را برای کشته شدن بازگو میکنید، شایستگی خود را برای مبارزه تشریح میکنید با وصف حال اونها. وقتی حال اونها را ذکر کردید ابلغ در عذر است. و قلتم مکان سبکم ایاهم، اگر به جای سب دعا کنید که خب خیلی بهتر است، بگویید که اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن القی و العدوان من لحج به. خب این در این مبارزه به در شمشیر زدن هست. معلوم میشه هم که شمشیر میزنن جز خدا و دین خدا چیزی در کار نیست. در برابر خوارج اونچنان دستور میدهد، در جنگ صفین هم اینچنین دستور میدهد. دو تا سوال شده بود، یکی این که شیطان به تنهایی چگونه میتواند اولین و آخرین را اغوا کند. البته او هم کارهای بلاواسطه دارد هم کارهای معلواسطه. همونطوری که توان اون رو داشت که 6000 سال ذات اقدس اله را عبادت کند، یه همچه قدرتی هم دارد که بر اولین و آخرین از انسانها حضور اشرافی و علمی داشته باشد. و عده زیادی را هم با وسائط داخلی و خارجی میگیرد، گاهی بلاواسطه گاهی معلواسطه. برای افراد عادی معلواسطه که خیل و رجل فراوانی دارد، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم و مانند، او ذریه دارد، او قبیلی دارد، شیاطین انس دارد، شیاطین جن دارد. اینها را تحریک میکند به سراغ هر کس، خود بلا واسطه نمیرود. هر کسی اون صلاحیت ندارد که شیطان بلا واسطه او را اغوا کند. بعضیا به اندک چیزی فریب میخورند، اما یه عده شیطان بلاواسطه حضور و دخول دارد، برای که اونایی که ایمانشون خیلی قوی است از پادر آوردن اونها کار سنگینی میطلبد، لذا خودش شخصا حضور و دخول دارد. این رساله است در پایان این مهج دعوات مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، ظاهرا به عنوان المجتبا من المجتناسی همچنان نامی دارد، یعنی برچین شده از انتخاب شده، المجتنا من المجتبا اول عکس. این رساله در پایان اون مهج دعواتشون چاپ شد. یکی از دعاهایی که ابن طاووس رضوان الله علیه اونجا نقل میکند این است که انسان باید خدایا من به تو پناه بردم، از دست کسی که به من حمله می کند مرا می بیند و من او را نمی بینم، به تویی پناه بردم که تو او را می بینی و او تو را نمی بیند. خب یه دشمن نابرابری که ما را می بیند و می تواند حمله بکند و ما او را نمی بینیم چیز؟ این هم شیطان است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این من حیث لا ترونهم یعنی من حیث الغفله، انسان تا غافل است تیر میخورد و اگر متذکر باشد به نام و یاد الهی که مسئول است، از راهی میآید که انسان غافل است. طبق این بیان قرآن کریم انسان از راهی تیر میخورد که دشمن را نمیبیند و دشمن او را میبیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، و همین شیطان و قبیل او خدا را نمی بینند چون خودشو نمی بینند. اون که می گوید انا خیرون من ابا واستکبره، او که الله را نمی بینند، او خودبین است. چون خودبین است خدا را نمی بینند. ما طبق این بیان شریف ابن طاووس که در این کتاب نورانی دعا نقل می کند، باید به کسی پناه ببریم که او دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند، لذا میتواند بر دشمن ما مسلط باشد، چون دشمن ما کلب معلم است در برابر ذات اقدس الله. این چیزی نیست که خود مستقل باشد، که اونگاه انسان باید تیب خاطری باید طمأنینه وارد جهاد اکبر و صحنه تهذیب نفس میشود، برای اینکه جنگش واقعا نابرابر است، یعنی او یقینا مسلط بر شیطان خواهد بود اگر از راهش وارد بشود. حالا برفرض شیطان 6000 سال عبادت کرد، این نسبت به قدرت بیکران ذات اقدس اله قابل قیاس نیست. پس جنگ از این سو نابرابر است نه از اون سو، یعنی جهاد اکبر بین نفس انسانی و شیطان و قوم و قبیله او جنگی است نابرابر که متقیان غالب خواهند بود. مطلب دیگری است که هوای نفس چه نقشی دارد، نفس اماره چه نقشی دارد. اینا ابزار داخلی شیطانه. شیطان اگر خواست کسی را بگیرد از راه ابزار داخلی میگیرد، مثل اینکه فرشتگان رحمت الهی اگر خواستن کسی را هدایت کنن از راه عقل عملی و از راه فطرت و از راه نفس انتصاباها و از راه حبب الیکم الایمان هدایت میکنن. اون فطرتی که حق شناس است و حق طلب ابزار دست ملائکه رحمت است. اون شهوت و غضب یا وهم و خیالی که باطل بینند و باطل خواه ابزار دست شیطانند. بنابراین هوای نفس ابزار دست اوست و او انسان را از راه هوای نفس کنترل می کند و می گیرد. اول البته از راه نفس اماره نمی گیرد، اول از راه نفس مصوله می گیرد، بعد وقتی که انسان را تصویری کرد یعنی فریب داد، زشت را زیبا، زیبا را زشت نشون داد و انسان را فریب داد، به دام می کشد. وقتی به دام کشید از اون بعد انسان می شود اسیر و اون هوس می شود امیر. بعد از اون عالمن آمدن دروغ میگوید، عالمن آمدن معصیت میکنه، یعنی که حالا اسیر است دیگر. اسیر باید تابع امیر باشد. اول که آدم عالمن آمدن گناه نمیکند، که اول فریب میخورد. این سولت لهم انفسهم، سولت لکم انفسکم، سولت لی نفسی. تصویر این است که شیطان به وسیله